تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام، سلام به همه شما که نشستن و برخواستنتون ذکره، سلام به شما که بیداری و خوابتون حمده، سلام به شما که روز و شبتون نوره. اینجا سمت خداست که از شبکه سه سیما تقدیم حضورتون میشه. خیلی خوشحالیم که این توفیق رو داریم تا امروز هم همراه شما باشیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. امروز یک شنبه است و به رسم یک شنبه ها در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیع هستیم. حضور سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته
نباشید. سلامت باشید. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما در هفته گذشته و هفته قبل ترش یک بحثی رو در خصوص افزایش رزق و روزی در خانواده و تدبیر در معیشت آغاز کردیم. بحث خیلی خوبی شد و خیلی هم مورد استقبال شما قرار گرفت. گرچه اگر سوالاتی در خصوص این مسئله به ذهنتون میرسه به پیامک 20303 ارسال بکنید. انشاءالله ما هفته آینده جلسه پرسش پاسخ خواهیم داشت. اما امروز آقای دکتر رفیع میخواییم به این مسئله بپردازیم که بعضی از خانواده ها در حد وسع و توانشون قناعت پیشه میکنن، ولی باز هم در رنج و سختی هستن و شاید زندگی براشون خیلی سخت باشه. بیننده عزیز پرسیدن که خداوند رزاقه و این رزق رو خودش وعده کرده که میرسونه، ولی چجوری، با چه نگاهی باید به این نگاه کرد و قانع شد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت بینندگان عزیز عرض سلام دارم و تشکر میکنم از پیگیری هایی که دارن، چون خود منم یه بخشی گرفتار بعضی از این در واقع پیام ها و سوال ها به میزان وسطی که حالا دارم هستم. حالا تو کوچه و خیابان گاهی از ما سوال میکنن، گاهی هم بعضی ها پیامک میزنن.
خیلی خوب.
اولا که ما اینجا ننشستیم برای کل کشور برنامه ریزی کنیم، نه مقام اجرایی هستیم، نه مقام دولتی هستیم، و نه تمام نواقصی که در جامعه هست رو میخواییم با این برنامه رفع کنیم. این رو باید دوستان توجه داشته باشن که فقر، نداری، حقوقهای پایین، مشکلاتی که تو جامعه هست معلول عوامل مختلفی است. هیچگاه هم در طول تاریخ ما کمتر دیدیم، شاید اصلا نشدیدیم و ندیدیم که یک جامعه به طور کامل فقر درش ریشه‌کن شده باشه. اگر این بود، مرتب تو قرآن توصیه به انفاق و توصیه به کمک مالی و ادخال سرور در قلب مؤمن و قرض دادن و منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا مما رزقناهم ينفقون، بالاخره این جور موارد به صورت که این فضاهای مختلف تو جامعه همیشه بوده، این خلاها بوده. بعضی دوستان میپرسن خب حالا شما مثلا بگید با یک حقوق 300,000 تومانی چطور میشه تدبیر کرد، برنامه ریزی کرد؟ ما اصلا نخواستیم برنامه بدیم، طرح بدیم. من کلیت موضوع رو مطرح کردم توی برنامه سابق که هر کسی به اندازه داشته‌های خودش ببینه چگونه میتونه مدیریت کنه. ببینید ابو عبدالله علیه السلام روز عاشورا مثلا 70 نفر 100 نفر حداکثر، اونا که خیلی زیاد نوشتن، حالا مثلا مثل بسکودی و دیگران تا 600 نفر هم نوشتن، ولی اون که مسلمه مشهور همین بوده 100 نفر یارانشه. اینها رو مدیریت کرد، برنامه ریزی کرد. یکی قسمت چپ سپاه، یکی قلب سپاه، یکی قسمت راست سپاه، جنگ به تن به تن باشه، اول اصحاب برن بعد بن. بالاخره با همین نیرو اومد در مقابل 30,000 لشکر یه مدیریتی کرد، تدبیری کرد. زینب کبری سلام الله علیها شب 11 با اقل امکانات این زن و بچه رو باید مدیریت کنه و قرارم است که به یک سفر طولانی که همین روزها خب تو این سفر هستن بره. به هر حال مدیریت کرد. چطور یک کسی که خودش داغ دیده است، خودش مصیبت زده است، بچه های کوچیک هم هستن، زنا هم هستن، گرسنگی هم هست، بیابی هم هست. من اینو میخوام عرض کنم، اتفاقا تو شرایط بحران اگر یک کسی بتونه خوب برنامه ریزی کنه این هنر هست، نه اون شرایط رفاه و فراوانی. من برمیگردم حالا به سوال شما که پرسیدید که خداوند رزاق هست و این رزق رو چگونه به بندگان میرسونه. اولا من یه چیزی بگم، ما دو جور رزق داریم، یه رزق مادی داریم، یه رزق معنوی داریم. غالبا تا وارد بحث میشیم ذهن مردم ما میره رزق مادی، رو پول و رو مثلا اجاره خانه و چون اینا ملموس‌تر هم هست. شما دیدید ما تو این دعاهایی که داریم مثلا یه وقت میگیم اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدای به ما توفیق بندگی بده. خب توفیق بندگی رزقه، خودش یه رزق، منتهی رزق رزق
معنوی
مادی نیست، رزق معنوی است. یا اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، تو زیارت عاشورا است.
بله بله،
شفاعت الحسین یوم الورود رو میگیم اللهم ارزقنی. چی میخوام بگم اینجا؟ میخوام بگم گاهی از اوقات انسان‌ها تو زندگیشون یک چنین الطاف و عنایات ویژه‌ای وجود داره که خودشون هم توجه ندارن. مثلا می‌بینه که این حالا حقوق کمی داره، ممکنه هر هفته هم نتونه گوشت و برنج بخوره، ممکنه ماشین چنانی هم مثلا نه ماشین چنانی مثلا ماشین نداشته باشه، ولی خداوند یک اولادها هم غلطه، ما گاهی اعتراض می‌کنم میگن شما چرا جمع می‌بندید، من دیگه عادت کردم به این واژه اولاد، جمع ولد.
بله.
عرض میکنم که خداوند اولاد سالم بهش داده، یه بچه مؤدبی بهش داده، یه مهربانی بین این زن و شوهر هست. یعنی ما نباید نگاه ها رو ببریم فقط تو نگاه های مادی. باز نمیخوام بگم مثلا فرض میکنید که اگر یک کسی ثروت زیادی دارد یعنی یکی رو نداره، نه، چون ما توجه به این نکته باید داشته باشیم. مثلا گاهی میگیم ما بیماری کفاره گناهه، بعضی میگه والا من اصلا گناه نکردم، معصیت نکردم. بعدم حضرت زهرا که 3 ماه مریض شده بستر افتاد مگر معصیت کرده بود؟ یا امیرالمومنین که یک شب تا صبح بیمار بود و پیامبر بعد شبها پرستارش رو میکرد؟ میگیم ببینید حوزه ها رو نباید با هم خلط کرد. یه وقتی کسی امتحان میده تخصصی بگیره، آقای پزشک عمومی رفته امتحان داده برای اینکه تخصص بگیره، یه وقتی کسی امتحان میده تو کنکور شرکت کنه تازه وارد دانشگاه بشه، با هم فرق میکنه. یه کسی الان گواهی نامه داره میخواد پایه 1 بگیره، یه کسی نه میخواد گواهی نامه بگیره برای آغاز رانندگیش. گاهی این بیماری ها و سختی ها کفاره گناه، گاهی برای اولیا رفتن درجه شون بالا میره. این آدم خوبیه، بابا این مرجع تقلید بوده، این آدمی که اصلا شبهه عصمت درشه، یه گناه تو زندگیش نبوده، یا نه بالاتر از اون ائمه اطهار. گاهی بیماری برای بالا رفتن درجه است، گاهی امتحانه.
پس همیشه
مثل ایوب
پس همیشه اینجوری نیست که اگه کسی مریض شد بگیم چون مرتکب گناه شده.
اشاره شده به اینکه ممکنه لقمه حرام باعث بشه شما پول جای دیگه هزینه کنی. یه خانمی سوال می‌کرد که خب من پدرم یه آدم خوبیه، متدینیه، خیلی هم لقمه حلال تو خونه آوردم، اما الان دچار بیماری شده که بخش عمده ای از درآمد ما داره هزینه اون میشه. یعنی این لقمه حرام تو زندگی آورده؟ نه، ما اینو نگفتیم. به دلیل اینکه شخصیت های مثل ایوب پیغمبر رو داشتیم در تاریخ، دچار فقر شدن، دچار بیماری شدن.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا. سوالاتتون رو در خصوص برکت و افزایش رزق و روزی به 20303 میتونید پیامک بکنید. برمیگردیم با ادامه برنامه همراه شما و در کنار شما.
اللهم صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آلی. اللهم صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آلی. اللهم صلی على محمد يا رب صلِّ على عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. با برنامه سمت خدا امروز یک شنبه همراه شما هستیم و در محضر حاجای رفیعی در خصوص افزایش رزق و روزی صحبت میکنیم. در بخش گذشته که تقدیم حضورتون شد به این نکته رسیدیم که خداوند متعال علاوه بر این که رزق و روزی مادی ما رو مد نظرش هست و وعده کرده که تأمین بکنه، به برخی از امور دیگه که ازش به رزق معنوی تعبیر میشه هم توجه داره و چقدر خوبه که ما هم به این نکات توجه بکنیم. اما برای افزایش برکت تو زندگیمون آقای دکتر رفیعی و برای افزایش رزق و روزی تو زندگیمون بالاخره نکات ظریفی قطعا هست تو آموزه‌های دینمون که باید به اونها توجه بکنیم. حالا جدای اون بحثی که دیگران باید خودشون رو مسئول بدونن و ما تدبیر در زندگی داشته باشیم، ولی قطعا یک سری ظرافت‌هایی هست که شاید ما خیلی ساده از کنارش رد میشیم. میشون رو برامو بازگو بکنید؟
بله، ببینید دست روی نقطه خوبی گذاشتید. ما بحثمون اینه که جهت گرفت توی خانواده‌هایی که مقداری فقیرن یا زندگی خوبی ندارن. الان ممکنه خیلی‌ها بگن آقا اصلا بحث فقر مطرح نیست. ما زندگی خوبی هم داریم،
درآمد خوبی هم داریم.
خوبی هم داریم، ولی احساس برکت تو زندگی نداریم، احساس اون معنویت تو زندگی نداریم. و اصلا ممکنه یه وقت خدای نکرده این درآمد خوب ما حواسمون نباشه، با حرام آمیخته باشه. چه کنیم که زندگی حلال باشه، با برکت باشه؟ و به تعبیر علامه طباطبایی ایشون برکت رو اینطور معنا میکنه: دوام الخیر، یعنی استمرار خیر. در برکت میدونید همیشه کثرت نیست. برکت مثل حنظله وقتی که در جنگ احد شهید شد، خب ایشون داماد یک شبه بود دیگه.
بله،
پیامبر اکرم همسرش که اومدن پیش ایشون به هر حال تسلیت بهشون گفتن به خاطر این قضیه، فرمودن دعا میکنم که نسلش با برکت بشه. خب حامله بود خانواده حنظله، خدا یک پسری داد به حنظله به نام عبدالله. این عبدالله ازدواج کرد، 8 پسر خدا به او داد و بعدن انقلاب مدینه رو اینها انجام دادن. برکت همینه، یعنی یه وقتی میبینی که از یک جای کوچکی شروع میشه،
یه هزار تومانی قدر 10,000 تومانی عمل میکنه، 10,000
تومان برای انسان یک برکتی رو ایجاد میکنه. یه کتابی رو مجموعه دارالحدیث چاپ کرده به نام خیر و برکت در قرآن، کتاب خوبیه، قرآن و احادیث، عواملی که برکت میاره و عواملی که برکت رو میبره تو این کتاب، البته فقط با نگاه روایات و آیات اومده. یه کتابی الان پیش من هست، من که از دوستان برای من آوردن، من خوندم. این کتاب کتاب خوبی است به نام روزی حلال و تأثیر مال و لقمه حلال و حرام بر زندگی. این کتاب رو هم آقای محمد علی قاسمی نوشتن، من مطالعه کردم در 260 صفحه. دیدم ایشون عواملی که مال رو شبهناک میکنه، عواملی که مال رو حرام میکنه و قصه مخصوصا زیاد داره، داستانهای خیلی قشنگی داره و با این داستانهایی که آورده در واقع کتاب رو مردمی نوشته، تخصصی ننوشته. بگیم آب دردیه، آخه میدونید الان یه مشکل این کتاب رو ما برای همدیگه مینویسیم،
بله،
برای درد عموم مردم نمیخوره. این کتاب نگاهش نگاه مردمی،
خیلی حکایت و
با داستانهای زیاد، با هزایای زیاد، مواردی که موجب میشه لقمه حلال بشه، حرام بشه، اینا رو ایشون بحث کرده و خوب است. مخصوصا من اینجا توصیه‌ام به کاسبکارهاست، به کسایی که به هر حال با تجارت سر و کار دارن، این کتاب رو داشته باشن، مطالعه کنن. یه توصیه هم تو پرانتز قبل از اینکه به اون بحث برسیم من بگم، کاش میشد عزیزانی که متولی مسائل فرهنگی هستن برای هر شغلی یه مجموع احکامی رو تدوین میکردن، مثلا 30 تا 40 تا به عنوان منشور توی اون مغازه نصب میشد. ما نزدیک 300 تا روایت تو وسایل شی راجع به لباس پوشیدن داریم. آیه کسی اینا رو بررسی کنه، فروشگاه پوشاک 20 تا 30 تا، چه لباسی مستحب، چه لباسی مکروهه، چی باعث میشه مثلا حرام بشه کار، زرگری، نمیدونم شغلای دیگه. این رو حتی پیشنهاد میدم به دوستانی که مسئول بازرگانی رو هستن، بیان با بزرگان حوزه مشورت کنن، مثل کارهایی که برادر بزرگوار میدونم حلازاده برای بعضی مشاغل احکام نوشتن. این من نگاه احکام رو نمیگم، نگاه روایات رو، اون نگاهی که به کار ارزش میده یا باعث حرمت میشه، با این نگاه. و حتی یک کتابخانه‌های کوچیکی توی مغازه‌ها باشه چه اشکال داره؟ یه رساله عملیه باشه، یه قرآن باشه، یه نهج البلاغه باشه، یه مفاتیح باشه، دوستا کتاب اینطوری باشه. حتی میشه مثلا یه کسی میاد میگه آ فلان کارو برام انجام بده، بگه ببین اون کتابو اونجا بردار، اینم روایت اینم آد نوشته این کار حرامه، من انجام نمیدم.
آقا اصلا خیلی خوبه، حالا من شنیدم
مستندم میکنه.
بله، حالا برای اینکه از بحثم پرت نشم سریع به بحثم پرت، فقط داخل پرانتز من شنیدم کاسبای قدیم میرفتن کتاب مکاسب میخوندن.
حالا مکاسب برام سنگینه.
بله میدونم، یعنی که خودشون رو
5 6 سال میگیم و گاهی خودمون شاگردام پایم سر کلاس بهشون بگیم خیلی سخته براشون.
ولی منظوری که مقید بودن، خودشون رو تصدیق بدن.
بله. نمیگیم مکاسب. مکاسب به جای خرج کتاب درسی حوزه.
بله.
ولی یک کتاب مثل این و امثال این که کم نیست تو بازار، اگه 10 15 تاش توی مغازه لوازم خانگی نانوایی مثال عرض می‌کنم، طرف تو صف ایستاده، فرصت هم داره این کتاب برده تورقی بکنه، کهنه هم شد تعویضش می‌کنیم، می‌دیم خمیر کنن دوباره جاش می‌ذاریم. اینا کار فرهنگی،
بله،
هزینه برم نیست البته خیلی، ولی حتی اگه هزینه برم باشه
میارزه،
ارزش داره. و من توصیه‌ام اینه به جای برگزاری این همایش‌های زیاد که الان یه مقداری هم در واقع چشم هم چشمی شده، همایش یعنی فلان اداره میخواد در سراسر کشور من اسمم برم که نره تو جهت خاصی، بخواستم بگم ولی نمیگم
خوب.
چون به خود من زیاد زنگ زدن برای همایش‌ها در جریان هستم که بعضی چقدر تکراری و بی ثمر و بعضن مصرفانه است. به جای این کار بیایید برای اصنافتون یه همچین کاری انجام بدید، این بهتر جواب میده. این کاسبی که گاهی دیدید شما یه فرش فروش لوازم خانگی 3 ساعت نشسته مشتری بیاد، خب تو این 3 ساعت یه دو این کتاب رو مرور میکنه، حکایتاشو میخونه. خب من برم روی اون عواملی که اشاره کردید، اینا زیاد هست ولی بعضیاشو اشاره میکنم. چه عواملی رزق ما رو تو زندگی با برکت میکنه؟ به عبارت دیگر چه عواملی تو زندگی، حالا چه رزق مادی چه معنوی، باعث میشود زندگی های ما نورانیت پیدا کنه، نشاط پیدا کنه، ادای زندگی در نیاییم، زندگی ما زندگی پویایی باشه. حالا ممکنه این زندگی که میگم شب با نان خشک و یه قدری مثلا چای شیرین باشه یا با چلو کباب و دونه کباب باشه، من کار ندارم سر سفره چیه، اون بحث دیگریست.
ممکنه حس درونی ما رضایتمندی
از زندگی در ما ایجاد بشه که حالا اگر فرصت شد یه بحثی هم ایشان راجبه خواهیم داشت
انشالله.
من چند تا عامل رو میشمارم. یک، صداقت. ببینید حدیث داریم 3 گروه بی حساب میرن بهشت. حالت بی حساب میده منظور نیستش که یعنی
بی حساب کتاب
باشه، بی حساب یعنی زود میرن. خب میگه اون رو که حساب پاک است از محاسبه چون سلمان رو نگه دارن روز قیامت چیکارش کنن، چه حسابی ازش بکشن، این باید زود بره بهشت. 3 گروه داریم قیامت، یدخلون الجنه بغیر حساب. جالب این ستا رو براتون بگم ببینید چجور ردیف شده.
خوب.
امام عادل، تاجر صدوق، شیخ افنا عمره فی طاعت الله. یکی امام عادل، این امام عادل اینجا یعنی پیشوای عادل، رهبری که جامعه رو اداره میکنه عادلانه، نه مثل متوکل، نه مثل حجاج، رهبری که داره جامعه رو اداره میکنه و واقعا تو کارش اون عدالت لازم رو دارد. 2، فرمود تاجر راستگو. ببینید تاجر راستگو،
همون تاجری که این کتابا رو به خود مد نظر.
بله. و 3، پیرمردی که عمرشو در اطاعت خدا گذرونده، نه پیرمردی که عمرشو تو معصیت گذرونده الان دیگه چشش نمیبینه به نامحرم نگاه کنه، دیگه گوشش نمیشنه به موسیقی گوش بده، دیگه پا نداره تو مجلس گناه بره، گفت بیبی از بیچادری به خانه نشسته. نه، پیری که جوانیشو تو اطاعت خدا سر کرده، نه از روی ناتوانی شده اهل در واقع دعا و نیایش.
خب جوانی هم خودشو ثابت کرد.
ثابت کرد. یه حدیث دیگه هم بخونم. آقا شهیدا خیلی مقامشون عالیه. میدونید که روز قیامت چیزی بالاتر از شهادت ما نداریم و شهید بالاترین مقام رو داره در قیامت. حدیث داریم التاجر الصدوق یحشر مع الشهدا، کاسب راستگو با شهدا محشور میشه. پس صداقت داشته باشیم، کاسبامون صداقت داشته باشن. آقا اومده پیش من میگه به من ماشین فروختن به عنوان ماشین سالم، رفتم به نام زدم تمام شده، حالا اومدم سیلند سوراخ. شما میدونید من از متخصص نیستم ولی سیلند سوراخ بودن خیلی
بله.
تفاوت قیمت
اشکال فنیه. بله اشکال فنی بود.
میگه این حکمش چیه؟ صداقت در کاسبی. صداقت در زندگی، خانوما تو خونه با همسرشون صادقانه داشت برخورد کنن، آقایون تو خونه با همسرشون صادقانه برخورد، هم اعتماد کنن. ببینید ما یه اصل تو جامعه داریم به نام اصل اعتماد. الان تو جامعه شما به فرزندت اعتماد داری میره دانشگاه، همسرت به شما اعتماد داره میره تو این برنامه، میره شهرستان، میره تبلیغ. اگر این اصل اعتماد از بین بره جامعه از هم میپاشه،
سنگ و سنگ بند نمیشه.
و اصل اعتماد رو چی میاره؟ صداقت. این یکی از عواملی که برکت تو خونه ها میاره. عزیزان، برادران، کاسب ها، حالا زور این برنامه رو وقتی گوش میدن مغازه‌دارا خوشبختانه غالبا میان خونه.
بله.
الان هم تو مغازه تلویزیون
میبینن. بله.
خواهشم اینه تو بازار، تو کاسبی دروغ نگید. یه کاسب میگه آقا دروغ نگیم، نمیگرده. گفتم به خدا میگرده. امیرالمومنین تو بازار فریاد میزد، ائمه ما فریاد میزدند، بازاری ها نفروشید، نخرید مگر اینکه از پنج چیز اجتناب کنید: دروغ، قسم، ببینید، ربا، تعریف بی خودی از کالا، مذمت و تو سر کالای مردم زدن. واقعا همین پنج تا الان آقایون کاسبایی که منو میشنوند عمل کنن، اگر برکت تو زندگیشون نیامد وقت بیان سراغ من. دروغ نگن، قسم نخورن، ربا تو زندگیشون نیاد، مدح بی خودی نکنه. سیرنده سوراخه چرا میگی سالمه؟ چرا ماشین به عنوان ماشین تصادفیه؟ چرا قسم میخوریم به خدا به جایی نخورده؟ خب و عرض میکنم که مذمت کار. پس یک عاملی که رزق افزایش میده صداقت. عامل دوم تو روایات داریم رفق. این خیلی بحث داره های شریعتی، ولی من اشاره میکنم
مدارا کردن.
رسول خدا فرمود خدا به من امر کرده به مدارا کرده. این نفر رفقه از زیاده والبرکه. یه قصه براتون بگم. خانم اومد جلوی قصابی گوشت بگیره، پول داد، قصابم گوشت بهش داد، نگاه کرد پول مطابق گوشته، ولی این گوشت جواب خانواده رو نمیده. گفت یک کمی بیشتر بده، بخره یک کمی استخوانی چیزی میشه دیگه، حالا یک کمی چرترش کرد. گفت خانم بیشتر از این نمیشه، برو. امیرالمومنین ایستاده بود اونجا، این صحنه رو نگاه میکرد. رفت جلو به اون قصاب فرمود زدها فان فی زیادته البرکه، یه کمی بیشتر بده، در زیاد دادن برکته. الان ممکنه آقایون قصاب بگن آقا شما شغل دین نیست، نمیدونید چقدر پول برگردوندن سخته. راستم میگن، گوسفندی که 200,000 تومان 300,000 تومان ذبح میکنه میاد تو مغازه خورد خورد میخواد بفروشه، میگه برگردوندن این پول، ما اگه این کارو بکنیم بر نمیگردونه. ممکنه اینو بگن. من میخوام عرض کنم همه مشتریای شما که اینطور نیستن.
بله.
مشتری که میگه 4 تا روم بذار عقب
ماشین،
اونم هست که مشتری که 2 تا ایران چک میذاره، عرض میکنم حالا 100 تومن یا ایران چک بالاترم نمیدونم هست یا نه، میذاره میگه عرض میکنم که کباب برگاش، اینا هم که دارید که. اینم کنار اون خانم ببین که با 1,000 تومانی آمده گوشت چرخ کرده میخواد. منم میفهمم 1,000 تومان گوشت چرخ کرده 2 تا کوفتن باش درست نمیشه، ولی ببین، تحقیق کن، بررسی کن این رفق و مدارا. اگر ما الان طرف بدهکاره، درسته، از شما پول گرفته، چکشم برگشته، قانونا هم شما حق داری بری شکایت بکنی دادگاه بری، ولی حق باز نیست. خانومشو میشناسی، بچهشو میشناسی، واقعا نتونسته این چکو برسونه، رفق کن، بگو باشه 6 ماه دیگه هم مهلت.
بله، مهلت بده.
مهلت میدم بابا، خدا به شما مهلت میده. مردم عزیزان، بینندگان ما، ارحمو ترحمو. میگه چه کنم؟ خدا به من رحم کنه. رحم کن، خدا بهت رحم کنه. ارحمو ترحمو. بعدم بعضی از این عزیزان که فرض میکنید حالا این چک اگه 2 ماه دیگه بیاد واقعا لطمه‌ای به این وارد نمیشه، اینقدر داره وضعش خوبه، سوء استفاده نشه از فردا بگید آقا این با اون صداقتی که شما گفتین منافات داره. نه، شما اومدی از بنده 1,000,000 گرفتی، گفتی اول بهمنم میده. منم آقای شریعتی رو میشناسم، آدم خوبیه، متدینی، ولی واقعا نرسوند. بیام بگم ببین وظیفت بدی، خودت هم قول دادی، ولی من به خاطر توصیه اسلام به یسر و آسانی و رفق 2 ماه دیگه صبر میکنم. اینو دارم میگم که اون ور قضیه هم از فردا کسی سوء استفاده نکنه، بگه آقای رفیق چه کارو ندید، من هم شرط نزدم. کسی که قول میده باید تلاش کنه با قولش وایسه. و رفق و مدارا معناش اینه تو خانه، حالا فرض میکنیم که یه غذای درست شده کمه، یه وقتی حضرت امیر علیه السلام با حضرت زهرا با هم غذا میخوردن، در نقل حالا یادم نیست کجا دیدم نوشتن دست میرفتی یه ظرف، بعد حضرت زهرا سلام الله علیها یه کمی مثلا یا حتی اوقات دست خالی میاد بالا، این که داره میخوره که حضرت امیر میل کنه غذا رو، یعنی بگونه ای که احساس نکند که، ولذا دیدید شما بعضی ائمه میگن ما مادرمون غذا توی ظرف نمیخوردیم، شاید نگاه مادر به اون لقمه بود که من میخواستم مثلا بردارم. منظور من اینه آقا این بچه سیر بشه، مهمان پذیرایی بشه، حالا خود ما امشب حالا نون خالی خوردیم، نون خوش خوردیم، خانواده ها ببینید، من نظرم به خانواده هاست، خانوم هایی که بیشترین برنامه ما رو گوش میدن، یه مقداری تو این قضیه با همسرانتون راه بیایید.
تو کدوم قضیه؟
تو این همین قضیه زندگی مادی و مالی رفق و مدارا داشته باشید.
یعنی هوا همو داشته باشید.
هوا همو داشته باشید. واقعا بگونه گوشت، برنج، موارد تو خونه مصرف نشود که هی زود به زود کم بیاد. خیلی آقا بعضی تو زندگیشون مدیریت خوبی دارن، اصلا نمیذارن مرد متوجه بشه. 20 برجه. آقای شما 30 حقوق میگیره. 10 روز دیگه مانده. این گوشتم 1 کیلو دیگه بیشتر تو یخچال نیست. برنجم 2 کیلو دیگه نیست. میرم با همین سر
میکنم.
یه جوری یه شبشو مثلا فرض میکنیم که نان و شیر، یه شبشو من الان تعلیم غذایی نمیدم، بلدم نیستم بگم چه کار باید کرد. ولی میدونم میشه این کارو کرد. رفق تو غذا، رفق تو برخورد، رفق در برخورد با بدهکار. اینم توصیه دوم.
بذارید یک نکته کلیدی داره، اونم که سخت نگیریم هیچ وقت.
این همینه، سهولت. اتفاقا فرمود بارک الله علی سهل البی و سهل الشرا. رسول خدا فرمود خدا با آدمایی که زود میفروشن زود میخرن. دیدی بعضی خانوما میره بازار یه کفش بخره، یه پاساژ رو زیر رو میکنه، بعد زور میاد خود نهار که نداره، یه 4 ساعت هم وقت گذاشته،
بعد کفشام
نه ولی خرده نمیپسنده، راست میگه بدترش. بعد آقا من که خودم اول کفش تو مغازه برم غالبا میخرم خوبم در میاد.
خب خدا
خیلی مهمه آدم توی بیع و شرا سختگیر نباشه. سهل البی، سهل الشرا. و یکی همین که شما اشاره کردید تو زندگی، و اصلا شما میدونید رسول خدا فرمود دین منم دین سهله، مگه روزه انقدر ثواب نداره؟ مگه نگفتن اگه مریضی نمیخواد بگیری؟ نگفتن جهاد بر مریض نیست؟ مگه نگفتن نماز اگه نمیتونی بیستی نشسته بخوان؟ دین سهله، چرا ما سخت بگیریم توی زندگی؟ نکته سومی که من اشاره میکنم که باعث افزایش رزق و برکت، قناعت. این طور بگم، ما یه محروم داریم یه مرحوم، جابجاییش هم خیلی کمه. بعضی الفاظ با یه اعراب جابجا میشه، مثلا دلبر و دلبر. دلبر او داره، دلبر خیلی معناش فرق میکنه. بعضی زنا دلبرن، مرده میگه میرم تو خونه غم عالم میگیرده، این دلو میبره، اصلا کشش نداره. ولی بعضی زنا دلبرن، یعنی اونقدر تو خونه مهربانه، این مرد دلش میخواد زور ساعت 2 بشه بود تو خونه. اما بعضی میگه ای دوباره 2 شد باید بریم تو خونه، اصلا ناراحته. دقت میکنید؟ واقعا بعضی ها اینطورانو من دیدم. من یه دوست دارم آقا، حالا شاید صدای ما هم بشنم، وزیر علم دانشگاه است، جاهای مختلف با هم تدریس داریم، محال اینجای نهار وایسه. من حتی یه روز خودم به خانواده زنگ زدم، خانواده شما آشناست، گفتم خانم فلانی این دوست بزرگوار استاد پیش ماست، افطاری هستیم، جلسه هم که هست، استاد فلان، استاد فلان، آیت الله فلان، جلسه مهمیه، دلمو میخواد بشین. گفت نمیشه، نمیشه آقای رفیع، شرمنده، خیلی ارادت دارم به شما، افطار باید با من باشه. این به هیچ وجه جای وای نمیسته، از بس علاقه به این خانه داره، هر کجا گمش میکنه تو خانه پیداش میکنی. خب این زن دلبره که اینو کشیده، نه دلبر. بعضی واژه ها با نقطه جابجا میشه، مثل مزاحم و مراهم. نقطه بذاری خراب میشه، نقطه برداری قشنگ. بعضی واژه ها با کلمه محروم، مرحوم، دور نشیم از بس. حریص محرومه، قانع مرحومه. کسی که حریصه همیشه محرومه، میلیاردر هم که باشه بازم میگه ای خونه فلانی، ای زندگی، این همش احساس چی میکنه؟ کمبود میکنه. سومین عاملی که برکت میاره قناعت.
قناعت مقابل اسرافه،
مقابل اسرافه. و قناعت مسیر برنامه ریزیست، مسیر برنامه ریزی. قناعت اینه بنده نگاه کنم ببینم الان با این مثلا فرض میکنید که ماشین 5-6 میلیونی هم کارمون میچرخه، هی چشمی نکنم که حتما باید من ماشینم 15 میلیونی باشه. وقت هست بگم؟
بله بفرمایید. بله بله.
عرض میکنم دو سه تا عامل دیگه هم بگیم دیگه، اینا که الان گفتید.
حتی دو سه تا طاقت و مدارا و قناعت.
خب حالا دو سه تا عامل دینی بگیم، یه خود راحت تر باشه مثلا برای مردم. یکی داریم استغفار. استغفارم برکت میاره. خود خدام تو قرآن میفرماید استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. و بله ادامه‌ش هم دارد که باعث می‌شود مال و اولاد شما زیاد بشه. پس زیاد من به خانواده‌ها توصیه می‌کنم استغفار کنن. استغفر الله ربی و اتوب الی. روزی 70 مرتبه پیغمبر این ذکر رو می‌گفتن. آقا از این ذکرایی که ما میگیم خیلی استقبال میشه. بعضیاتون میگن
بله.
تو راحت‌تر هم از یه
دیگه
شما گفتی اینو بگی اون دعاه چی بود رزق زیاد کنه. یه قناعت و صداقت اینا ما کمتر گوش میدن.
بله.
اینا خزینش بهتره.
آره
ولی خواهشام اینا رو با هم ببینید. استغفار رزق انسانو زیاد میکنه. در روایت داریم شخصی خدمت امام حسن رسید گفت منطقه ما قحطی شده، فرمود به مردم بگید زیاد استغفار کنن. خود رسول خدا 70 مرتبه در یه نقل دارد 100 مرتبه استغفار میکرد.
استغفار همه بگیم
استغفر الله ربی و اتوب الی. با اینکه پیامبر معصومم بود. ممکنه شما بگید به چه دلیل؟ دلیلش اینه یه حس بازگشت تو شما ایجاد میکنه. یک نوع جرأت بر گناه رو از شما میگیره. به عبارت دیگر یه حس بدهکاری به شما میده. استغفر الله. استغفرش خود این استغفار که تو نماز شب هم تاکید شده به
سینه
وست میشه. یکی دیگر از عواملی هم که من روایات زیادی دیدم، حالا امتحان کنید، البته شاید سخت باشه خورده، ولی من راه آسونش هم میگم، نماز شب. روایت داریم صلاة اللیل برکتون فر رزق. نماز شب رزق انسان رو افزایش میده. الان ممکنه بعضی جوانترها خانمای جوان بگن آقا ما نماز صبحش هم ساعت 7 الان بلند میشه قبل اذان صبح. امام یه کتابی دارد رضوان الله تعالی علیه و اعلا الله مقامه و شریف، انشاءالله خداوند با ابو عبدالله محشور کند. امام میدونید شخصیت سیاسیش از بس برجسته شد، شخصیت عرفانی و معنوی و
بله
دعایی ایشون یه مقداری تحت شعاع قرار گرفت. مثل گاهی درباره شخصیت بزرگوار حضرت ابو عبدالله حسین هم من اینو گاهی میگم، میگم عاشورای امام حسین اون 55 سال تحت شعاع قرار داده، همش از امام حسین شجاعت و مبارزه
همو
دعای عرفه ابو عبدالله و اینا کمتر مطرحه. حضرت امام یک کتاب 40 حدیث داره که خیلی کتاب اخلاقی خوبیه، گرچه قدری سنگین متن، ولی اخیراً دیدم یک کسی این کتابو تلخیص کرده و دسته‌بندی کرده، میتونن دوستان ببینن. یک کتابی هم داره شمع سحر راجع به نماز شبه، اونجا مطالبی نقل میکنه که یکیش اینه اگر کسی میترسه شب خواب بمونه میتونه همون سر شب نماز شبو بخونه. آقا ساعت 11 الان میخوابن دیگه، بعضی 12 میخوابن یا حتی 10 شب میخواد بخوابه وضو بگیره، 11 رکعتش هم حالش نیست نباشه، همون شب و نماز اون یکی وترشو
بله.
دو رکعت نماز شب میخوانم رجاءن الله اکبر مثل نماز صبح، یه رکعت نماز وترم میخوانم رجاءن چون قبل از وقت دیگه قربت اینو بخون بخواب، اسم جزء نماز شب خوناست. حتی من حدیث دیدم اگه جوانی خواب میمونه فردا ظهرش قضا میکنه مسجد بین دو نماز همون دو رکعتش رو همون یه رکعتش یا همه 11 رکعتش هم خیلی وقتی نمیگیره قضا میکنه، خدا به فرشته میگه ببینید نمازی که به گردنش نیست داره قضا میکنه، قضاش هم آدم میتونه انجام بده فردا. ولذا من به خیلی از دوستان این توصیه رو تو منبرها کردم که نماز شب اگر توفیق بیداری قبل از اذان صبح پیدا نمیکنید آخر شب بخونید بخواب. حالا به خودتون فشار نیارید بگید 11 رکعتشو، گرچه 11 رکعتش هم وقتی نمیگیره، اون قنوتش هم میدونید خب همش مستحبه، میشه گفت همش رو میشه تلخیصش کرد، گرچه با تمام زوایایی که نماز شب داره، یعنی 300 تا العفو و نمیدونم 70 تا استغفار و با همش زمان بذاری 20 دقیقه بیشتر نمیشه. معهازا نماز شب هم
گرچه تو برکت سحر یه چیز دیگه است.
آه همون یه حرف دیگه ایه، گفت حافظم میگه اون چه دارم از اون بیداری شب دارم و سحر دارم، برکت سحر چیز دیگه ایره، ولی اینم تو روایات ما تاکید شده. یه عامل دیگه هم بگم قرار شد 3-4 تا عامل
بله.
5 تا گفتم،
3 تا تا به حال تا الان 5 تا گفتین،
3 تا که صداقت و قناعت و
مدارا بود،
مدارا بود،
یه دونه استغفار
و نماز دیگه بود
بله.
اینا از یه زاویه دیگه بود، که استغفار و نماز شب، یکی هم داریم الجماعت و برکتون، جماعت باعث برکت، نه فقط نماز جماعت و اجتماع.
همون هفته قبل شروع کردیم قدیم و خونه ها همه با هم بودن.
اصلا آقا الان ما این مسئله سیاسی هم کشور داریم، همین مسئله بر مهم من مطرح کنم. دو نفر نشسته بودن با هم، حالا من نمیگم مناظره، چون تو مناظره ذهنیت بدی پیدا کردن مردم، گاهی مراجعه آدابش نمیشه، نمیگم مناظره، میگم گفتمان، گفتگو. دو نفر نشسته بودن با هم بحث میکردن، اون یکی میگفت که فلان شهید مال ماست، این میگفت خب باشه فلان شهید هم مال ماست زمان پیغمبر ها، اون میگفت فلان قاری قرآن مال ماست، این یکی هم میگفت خب فلان مجاهد جنگ هم مال ماست. آقا سر افتخارات هم دیگه داشتن دعوا میکردن، آیه نازل شد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آیه از چه فرق میکنه زید ابن ثابت مال شما باشه یا مال شما، حنظله قصید الملائکه مال شما باشه یا مال شما، شما 8 ماه جبهه رفتی، شما 8 سال رفتی، الان ملای وضعیت فعلی تو چه کاری؟ همه به یه ریسمان چک بزنید، همونی که مقام معظم رهبری هم فرمودن جذب حد اکثری. واقعا ما حتاک رو رها کنیم که مشخص، منافق رو رها کنیم، اما خودمون دوره هم بشینیم، اونایی که امام رو قبول داریم، انقلاب رو قبول داریم، رهبر رو قبول داریم، قانون رو قبول داریم، جماعت آقا باعث برکته،
ید الله مع الجماعه،
مع الجماعه. و اون تعبیری که امام زمان علیه السلام به شیخ مفید نوشتن اگه شیعه های ما دلاشون با هم باشه ما زودتر ظهور میکنیم، دلها الان با هم نیست. این جماعت خیلی از مشکلات رو حل میکنه. اجتماع هم اول باید خانوادگی باشه، اینا بگم آخر وقت.
بله بفرمایید.
اول خانواده، یعنی برادر و خواهر، بعد فامیلی،
یه نزدیکان،
بعد همسایگی، بعد هم اینا با هم همکاری، همکارا با هم یه اجتماعی داشته باشه.
هم مراعات و اولویت ها اینجا
هست. آخه بعضی میدونه چی میگم آقای شریعتی؟ میگه با همکارش مرتب سفر میره، خونش میاد، خونش میره، غریبه از همکارش. من نمیگم اون نباشه، ولی من برادرش هم 3 سال به من سر نمیزنه. عزیز من، این برادر اولویت داره بر اون همکار. نمیگم با اون سفر نرو، ولی حتی المقدور با برادر، با خواهر، اولین اجتماعات باید با خانواده های خودمون باشه. بقیه هم اینطور، فرق نمیکنه، منتها اولویت سنجی بشه. وقت تو اجتماعات مشکلات هم مطرح میشه. یه مرتبه میگن پسر دایمون میخواد عروسی کنه، نیاز به فلان کمک داره، میگه خب کمکم میکنیم. پس دختر دایی میخواد بره دانشگاه، یه کسی میخواد مثلا بیاد کمکش کنه، اونجا براش
خواب کنه. یه تعبیری امیرالمومنین داره که خانواده تو پروبال تو هستن.
آره، این موجب میشه اینجا مشکلات هم مرتفع بشه.
یه چیز دیگه هم به این ستا اضافه کنید، به این ستای دوم، لئن شکرتم، بله لئن شکرتم لعزیدن نکن،
شکر.
آره این شکر خیلی ساده است، کنار داشته هامون نگذاریم.
شکر دو جوره، من شکر، یه شکر زبانی داریم که وقتی میگیم الحمدلله کما هو اهلو، الحمدلله رب العالمین، هر نعمتی داد خدا داد الحمدلله رب العالمین، این یه شکره. یه شکرم شکر عملی است، اینو مردم غالبا ازش غافلن. شکر عملی این است که نعمت تو مسیر خودش صرف بشه. یعنی چی؟ یعنی بنده که امشب نشستم قرآن خواندم، این شکر چشمه. جوونی که نگاهش به نامحرم افتاد چشمشو بست، گفت خدای تو گفتی ببند، بستم، این شکر چشمه. تا حضرت عالی دیدی من دارم غیبت میکنم، گفت آی رفی ببخشید من بلند شدم، این شکر گوشه، جلو غیبت منو گرفتی. تا زبونم اومد به چرخه به فحش، گفتم لا اله الا الله، این شکر زبانه. مردم ما اون شکر اولیه انجام میدن غالبا، دیدی که
شکر عملی خورده
تو اتوبوس و تو ماشین، توکل تو علی الله، الحمدلله، کاری نداره، تو تابلو کرده خونش، چقدر این یکات تو خونه ها نصب شده، چقدر قل اعوذ برب الناس قل اعوذ، اما واقعا قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس، خانم وسواس داره بیچارهش میکنه، چهار قل هم سره دیوار داده. این چهار قل دوای وسواسی است که شما با اراده وسواس هم کنار بگذاری. این میشه شکر عملی.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده. اگر بخواید توی 30 ثانیه یک دقیقه جمع‌بندی کنید بحث امروز رو، به چه نکته میرسید؟
من در این فرصت عرض میکنم که نکته‌ای که میتونم در بهش جمع‌بندی برسم این است که رزق رو فقط رزق مالی و مادی نبینیم، رزقهای معنوی رو ببینیم. نگاهمون تو زندگی تو چشم هم چشمی نباشه، زندگی هامون با هم مهربانانه باشه و به اون چه که داریم فکر کنیم،
و به تعبیر امیر المومن علیه السلام دنیا بر وفق مراد ما نمیچرخه. اونی که میچرخه ما خودمونو با اون وفق بدیم. این مهمه. حدیث دارم. حالا من انشاءالله یه جلسه راجع به این صحبت میکنم. من میخوام راجع به رضایت از زندگی یه جلسه مفصل صحبت کنم.
خیلی خوب.
چون الان ناراضی از زندگی خیلیه. به قول یک کسی میگه الان شکوه جای شکر رو گرفته. شکوه جای شکر رو گرفته.
رفتن به دارایی اینا نداره ها.
بله. اینی که زندگی اونی که من میخوام نمیشه. من میخوام پیر نشم ولی میشم. میخوام بچه‌م مریض نشه ولی میشه. میخوام فلان جای تهران خونه داشته باشم ولی ندارم. پس اونی که من میخوام نمیشه. اونی که میشه من خودم رو با اون منطبق کنم. این توضیح داره طلب بینندگان توی برنامه انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع. ممنون از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و نگاهتون رو از ما دریغ نکردید. 20303 شماره پیامک ماست، منتظر پیامک های شما هستیم. نظر انتقاد و پیشنهادی هم اگه دارید میتونید به این پیامک ارسال بکنید. آقای رفیعی انشالله هفته آینده شما رو زیارت بکنیم و در خصوص رضایت از زندگی یا مباحثی که از سال خودتون صلاح میدونید بیشتر صحبت بکنیم. به اتفاق دکتر رفیعی از حضورتون مرخص میشیم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون انشالله.
خداوند اینجا خزیده در گوشه ای از هستی کنج فراموش خانه دل نشسته، باقی مانده ای نیست جز خود و خدا، من و تو، من و تو، من و تو، من و تو. آرام تر میگویم تا بلند تر بشنوی، نزدیک تر، نزدیک تر از من به من. خداوند من نیز فراموش، یادی از خود نمیخواهم، حتی تنها تو به من. من هیچ، من نه، تنها تو، تنها تو خداوند من، که منو، که من یاد و یاد و همه. و اگر شنیده میشوم هنوز با همه بی صدایم و با همه فراموشی و نیستیم، اگر دیده میشوم هنوز، با پاسخت به فراموشیم یاد بده که هستم و به یاد پرسشم بیا و به یاد پرسشم بیاور که پاسخ داده‌ای پیشتر از آن که بپرسم. منو یاد و هستیم همه آکنده از توی و پاسخ و سعادت همین جاست، آساییده در پشت دعوت تو. خداوند نزدیک تر از